Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Edame ders 28 بیانی را از جناب محقق لاهیجی صاحب کتاب قیمه گوهر مراد در مورد اینکه اگر بخواهیم موجودات را در خودشون فکر بکنیم به حقایقشون به اسرارشون و اونها رو بخواهیم با انسان مقایسه بکنیم میبینیم که انسان اونچنان فضیلت و شرافت دارد که نمیشه او رو با دیگران مقایسه کرد اصلا. این عبارت را برای این آوردن که نفس ناطقه انسانی در تحت تدبیر ملکوت عالم اونچنان ربوبیت و تربیت و مربیه بودن دارد که قابل قیاس با هیچ یک از موجودات نیست. حالا عبارتشون را میبینید در صفحه 77 که قبل از اون فرمودن که اگر همه موجودات دارای قوا و استعداد و هوش و بینش و شعور و آگاهی رو بخواهیم با انسان مقایسه بکنیم، انسان از همشون باهوشتر، زیرکتر، بلکه اصلا نمیشه قیاس کرد انسان کجا اونها کجا، و طوری نفس انسانی در عالم ساخته شد که میتواند تمام کمالات وجودی موجودات را در خودش جمع کنه. انسان یه موجود بلعجب عجیبی است. جناب انسان فرمایشاتی را از جناب مرحوم صدر متعلهین علیه الرحمه در حواشی کتاب یادداشت داریم کردیم که راجع به انسان که چه حقیقتیه و کی هستیم و چه حقیقتی هستیم، که افسوس که من کیستم ما برای خود ما مجهول مون. حالا جناب محقق نائجی عبارتشون لاهیجی عبارتشون اینه در صفحه 77 اگر کتاب دارید نگاه بفرمایید: اگر در نوع انسان جوهری نبودی که از جنس جواهر اجسام محسوس خارج بودی، هر آینه او را فضیلتی بر سایر موجودات جسمانیه حاصل نبودی، چه کمالات معدنی و نباتی و حیوانی در این انواع بیش از نوع انسانی ظهور دارد. دیگه عبارتشون به همون روش سنتی قدیمه. در بین موجودات جوهر انسانیه که از همه جواهر اجسام محسوسه خارجه. درختها جوهرن، جوهر محسوسن، آسمان جوهر محسوسه، زمین جوهر موجودات ظاهری عالم، همه میبینید که جوهرن و تازه کمالاتی که در معدنها و در نباتات و در حیوانات ظهور پیدا میکنه نوعاً در عالم بیش از اونیست که از انسان به ظاهر ظهور میکنه. اون وقت معلوم میشه که جوهر انسان یک جوهره است که ما فوق جواهر محسوسه. این را دارن مقدمه میگیرن برای این عبارت. بعد در ذیل عبارت اون فرمایشی که میخوان پیاده میکنن، که الان ما خیلی با صدر عبارت ایشون در مقام ما فعلا کاری نداریم، منتها بعدها که در تجرد نفس ناطقه وارد شدیم میگوییم که جوهر نفس از جنس جواهر محسوسه نیست. سنگ هم جوهره، زمین هم جوهره، آب هم جوهره، آسمان جوهره، درختان جوهرن، منتها اینها همه جوهرهای محسوسن، مادیان، طبیعیان. فقط در بین اینها حیوان است که جوهر ذاتی او را تجرد برزخی تشکیل میده که بحثش میاد، ولی جوهر نفس ناطقه انسانی یک جوهری است که ماورای جواهر محسوس است، که اینها جوهرهای مادی هستند و نفس جوهر مجرده. و کلمه جوهر به همین مقدار الان در ذهن شریف شما باشه که یعنی موجودی که وقتی علت و حق میخواهد او را ایجادش بکند خود او را ایجادش میکنه. اینطور نیست که ایجاد کردن او در یک چیز دیگری تحقق پیدا بکنه، نه خیر، خود این موجود مستقلن ایجاد میشه، نه استقلال از حق، استقلال از موجودات دیگر. پس اگر جوهر انسان از جنس جواهر این اجسام بودی، کمالات وی نیز از جنس کمالات ایشان بودی و کمتر از آن، که عرض کردیم این مال برهان تجرد نفس ناطقه است. الان فعلا خیلی باش کار نداریم، که معلوم میشه که جوهر نفس انسانی یک جوهر مجردی است و شبیه این جواهر محسوس مادی نیست، همین اندازه الان. و بر تقدیری که کمتر نبودی، تفاوت وی بر اونها از جنس تفاوت یکی از انواع بودی بر سایر اون انواع، مثلا از جنس تفاوت فرس بودی بر حمار، یا تفاوت نخل بر بید، یا تفاوت لعل بر سنگ، یا از جنس تفاوت حیوان بر نبات، نبات بر جماد. و حال اون که معلوم است که تفاوت انسان بر سایر موجودات نه از مقوله تفاوت‌های مذکوره است. حالا از اینجا به بعد رو کار داریم. اولا که جوهر انسانی شبیه این موجودات مادی طبیعی مادی نیست، یک امریست مجرده. و به لطف خدا در همین ادامه کتاب از درس 49-50 به بعد دیگه بحث تجرد نفس ناطقه شروع میشه. قبل از اون هم یه برهان بر تجرد نفس اقامه میشه، بعد از اون در حدود قریب به 20 برهان در همین کتاب بر تجرد نفس اقامه میشه که نفس مجرده، نفس مادی نیست. و مراد از مجرد این است که یعنی از ماده برهنه است، از طبیعت مادی در رفته است، که از این تعبیر میکنیم به ماورای طبیعت. حالا حرفش پیش میاد، عرایزشو به وقتش تقدیم میداریم، عجله نشه. بعضی از عبارتها اگر نامفهوم بمونه بعدها باز خودش رو نشون میده، منتها روی این عبارت که ما انسان را از جنس این گونه موجودات مادی نمیدونیم تا بیایم بین انسان و بین این موجودات مقایسه کنیم. چه اینکه مثلا میای بین فرس عربی است، بر الاغ، بر چارپا، بر حمار، تا تفاوتشون رو میسنجی، میگید مثلا اسب بهتر است از الاغ، از چهارپا، یا نخ بهتر بر بید، درخت خرما بهتر است بر درخت بید، یا لا بهتر است بر سن. تفاوتشون رو به این صورت، سرشون این که همه هم جنس هم. شما در جایی بین دو تا موجود مقایسه میفرمایید که بینشون جنسیت باشه، سنخیت باشه. چون سنگ و لعل با هم دیگر هم جنسن، میایید سنگ رو با لعل میسنجید، میگید ایشون کجا و لعل کجا و سنگ کجا و طلا کجا. مثلا اینطور چون حیوانات همه با هم دیگر یک جنسن و مثلا میفرمایید به این که و چهار اصل نسبت به چهارپا بالاتره، قویتره. آقا باید در مقام تفاوت سنجی باید جنسیت مراعات بشه. ولی وقتی انسان اصلا از جنس جواهر محسوس نیست، حال نمیشه مقایسه بفرمایی بگی حالا انسان بالاتره یا زمین، انسان بالاتره یا آسمان، انسان بالاتره یا آفتاب، ولی دریاها بالاترن یا انسان، اصلا مقایسه نمیشه کرد. برای اینکه دریا و آسمان و زمین و چوب و سنگ و اینها جواهر محسوسن، اینها محسوساتن که ما با حس اینها رو ادراک میکنیم، به واسطه چشم، به واسطه گوش، به واسطه استشمام مثلا و امثال اینها، اینها رو ادراک میکنیم. اما نفس ناطقه انسانی مجرد ماورای طبیعته. مثلا شما بخواهید مقایسه بفرمایید بگید که جبرئیل بالاتر یا آسمان، این اصلا قیاس، اصلا مقایسه صحیح نیست. برای اینکه جبرئیل یه موجود مجرد عقلیه و آسمان یک موجود طبیعی است. جوهر محسوس طبیعی مادی رو که نمیشه با جوهر مجرد ماورای طبیعت آدم مقایسه بکند که، چون انسان از جنس این موجودات اصلا نیست، ولذا اصلا نمیشه. و حال اون که معلوم است که تفاوت انسان بر سایر موجودات نه از مقوله تفاوت‌های مذکوره است، اصلا هیچ از این گونه تفاوت نیست، بلکه هیچ گونه مناسبتی با تفاوت‌های مذکوره ندارد. شما میتونید بین این سنگ با اون سنگ رو بگید که چقدر تفاوت داره، این چقدر قیمتشه، اون چقدر قیمتشه، سنگ سیاه چقدر قیمت داره و سنگ مرمر مثلا چقدر قیمت داره، یاقوت چقدر قیمت داره مثلا و امثال اینها چقدر قیمت داره. اما بفرمایید که انسان چند اندازه است و فرض بفرمایید که زمین چند اندازه است، اصلا اینا به حساب در نمیان، نمیشه بینشون تفاوت درست کرده اصلا، بلکه هیچ گونه مناسبتی با تفاوت‌های مذکوره نداره. حالا مگر بر سبیل تشبیه و تمثیل و تقریب معقول به محسوس، چنانچه در مجازات متعارفه. و یه وقتی تشبیهن مثلا بین انسان و بین آسمان شما تشبیه می‌فرمایید، بعد می‌فرمایید که همون جور که انسان هم مرد داره، آسمان هم نسبت به زمین مرد باشه، مثلا این اندازه یا شبیه این گونه تشبیه ها که در امور معانی بیان در بحثای بدیع علم معانی و بیان و بدیع، اونجا راجع به مجاز فرمایشات دارن که مجاز به صورت استعاره هست، گاهی به صورت مجاز مرسله و باید مناسبت در مجازها مراعات بشه. مثل این که لفظ، حالا دیگه وارد اون بحثا میشیم، بحثای فنی اونجاست، لفظ شیر مثلا معنای حقیقیش مال اون حیوان درنده شجاع کذایی تو داخل جنگله. بعدم نه این که اون آقا خیلی زورش زیاده در جنگل، حالا اگر یک کسی در بین مردم هم قدرت جسمیش بالا باشه، قوی باشه، میگیم آقا ایشون هم مثل شیره، ولی فلانی شیره، آقا شیر مرده مثلا. خب تشبیه میفرمایید او را به اون شیر، فقط در مقام شجاعت مثلا، و نه اینکه هوه هوه خواستید در این تشبیه تا اون آخر بین ایشون و بین اون آقا، بین این آقا و بین اون موجود کذایی خواسته باشید تطبیق درست بشه، که یه تشبیهیه، یک تقریب به ذهنیه. بین انسان و بین هیچ یکی از موجودات نظام عالم نمیشه مقایسه کرد. بله، یه فرمایش رو از آقا دارن در هزار یک کلمه که اون رو قبلا داشتیم، که فرمود انسان متنه و قرآن شرح کتبی انسانه و کل عوالم وجودی همه شرح تکوینی انسانه. این حرف درسته. کل عوالم همه دیگه عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل و همه رو بیارید تو ترازو بگذارید و جناب عالی انسان رو در یک کفه دیگر ترازو بگذارید، میبینیم که با هم دیگر هم وزنه، پایین بالا نداره. کل عالم رو یه جا بذارید و جناب صدیقه طاهره رو یه جا، بعد اینها رو با هم دیگر مقایسه بفرمایید، میبینید نه تفاوتی نیست، منتها اونجا کل عالمه. ولی بخواهید انسان را فقط با عالم ماده قیاس بفرمایید، اصلا تفاوت نه، اصلا تفاوت بینشون اشتباه است. کسی بخواد قیاس بکنه چه قیاسی؟ ولی مادی را با مجرد چه قیاسی میشه کرد؟ اینه که فرمایششون خیلی بلنده جناب محقق لاهیجی، که در روایات ما هم آمد که اصلا شما خودتون رو به بهشت نفروشید. بهشت کیه که آقا بتونه قیمت شما باشه؟ حالا اون هنوز سنگین تر شده. اینجا ایشون میفرماید که اصلا انسان رو با سنگ و با چوب و با زمین و با آسمان و با حیوانات و با نباتات و با دریاها و با ستاره اینها قیاس نفرمایید، که بگیم تفاوت بین انسان و اینها چقدره. آخه اینها مادی هن، اینها جوهر محسوس هن، اینها با حس ادراک میشه و نفس ناطقه انسانی کجا، اینها کجا، این یه جور. اما بالاتر که باز میروی میگی نه خیر آقا، نه تنها اصلا انسان رو هم نمیشه با عالم ماده قیاس کرد، حتی بالاتر میروی میفرمایید مگه میشه بین امام صادق و بین جبرئیل آدم قیاس کنه که چقدره، تفاوتشون چقدره؟ اصلا قیاس در نمیاد. برای اینکه جبرئیل شأنی از شؤون امام صادقه، امام صادق انسان کامل است که تمام عوالم وجودی همه مظاهر وجودی انسان کامل است، و جناب جبرئیل یک شأنشه، جناب عزرائیل یک شأنشه، عرش خدا یک شأنی از شؤون انسان کامله، اون هم عرش به اون عظمت رو جناب بایزید بسطامی میگوید که اگر عرش را هم هزار هزار برابرش بکنن توی گوشه ای از قلب من جا میگیره. حالا قلب چقدر وسعت داره که عرش با اون همه عظمتش باز هزار هزار برابرم که بشه بره یک گوشه؟ باز آقا فرمودن که بازم جناب بایزید بسطامی مطابق خودشون حرف زدم، بالاتری میفرماد اصلا گوشه نداریم ما، حرف از گوشه نی. میبینید عرش هم با انسان نمیشه قیاس کرد، کرسی رو هم نمیشه با انسان قیاس کرد، فرشته ها رو هم نمیشه با انسان قیاس کرد، که به تعبیر شریف هست آقا میفرمودن که اگر تمام دانشمندان جمع بشوند، تمام عالم جمع بشوند، همه عقول و مجردات نوریه و فرشته ها که بیایند و جناب رسول الله هم اونجا شرفیاب بشه و تشریف فرما بشه و اینها به محضر آقا تشرف پیدا بکنن، بازم حق قرآن کریم این است که بفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که تمام ملائکت الله همه امی هستن، بازم اونی که در بینشون برانگیخته است، عالم است، انسان است، کسیه، سرش به تنش میارده، این آقاست، ما بقیه همه نیچن. حالا الان یه پله اوله که میخواییم انسان رو با هیچ یکی از جواهر محسوسه قیاس نفرمایید. نه خیر، اصلا انسان رو با جوهرهای مجرد عقلی هم قیاس نفرمایید، اگه انسان انسان باشه، که سوره مبارکه چینه که چیه و ما بالا بره به بالاترین نقطه میرسه، پایین بره سم رددناه و اسفل سافلی، از این ور پایین بره آن چنان پست میشود که دیگه هیچ موجود پستی را هم نمیشه با او قیاس کرد در اونجا. خب حالا شما تمام این گرگه های عالم رو جمع بفرمایید، صدام رو بگذارید کنارشون، اصلا نمیشه اینا رو با صدام قیاس بفرمایید، راه نداره. گرگ بیچاره مگه تو جنگل چند تا رو میدره؟ حالا اینا دستش باز نیست، بلاگ اینا دستشون باز باشه که عالم همه رو میدرن، بله دستشون باز نیست. و چه بسا بعضی ها هم دستشون اصلا در طول عمر باز نشه که درندگیشون رو نشون بدن و مردم فکر بکنن که اینها خیلی خوبن. چه بسا از خود صدام هم درنده تر داشته باشیم تو بین همین خود ماها، همین بین ماها، همین بین جامعه ما، افراد اجتماع ما، شاید کسانی پیدا بشن که درنده تر از او باشن، استعداد اینو دارن که صدها برابر از او درنده تر بشن، اما زمینه پیش نیامده، رئیس نشدن، بزرگ نشدن، چیزی به گیرشون نیامده، ولی دنیا به ایشون رو نیاورده. که خدا نکنه دنیا رو بیاره، دنیا رو بیاره استعدادها خودش را خوب ظهور میده. و بله اینطور، همونطور که در جانب چیز هم در جانب پستی هم قرآن مقایسه نفرمود، فقط تشبیه کرد، فرمود اولائک کل انعام مثل چارپایان، بعد فرمود بل هم از هم، نه هنوز پستر. بعد اینم تازه تشبیهه، نه اینکه واقعا تفاوت باشه، که یه وقتی آدم بخواد مثلا بیاد یزید رو توی یه کفهی بذاره، شم رو یه جایی بذاره، بعد مثلا بخواد تمام پستهای موجودات را، فرض گرگها را، خرسها را، مارها را، عقربها را، اینها رو بگیره یه جا بذاره، نخیر اصلا نمیشه قیاس بفرمایید. اصلا تفاوت بگیم آقا تفاوت بین شم با بین گرگ چقدره؟ اصلا تفاوت غلطه، برای اینکه آخه اون اصلا اون به اندازه پست شده است که این اصلا اونجور پستی نداره. ولذا خود قرآن هم تفاوت بین انسان‌های اینجوری رو با حیوانات بررسی نکرده که اینا چه مقدار تفاوت دارن در پستی، فقط تشبیه فرمود، فرمود این گونه افراد مثل اون حیوانات هست، مثل اونها هست. چه اینکه در اون بخشش هم جنابالی تشبیه میکنی، در بخش صعود بالا مثلا میفرمایید که فرض امام سید و شهدا مثل فرشته است، این مثل فرشته است، این تشبیه، نه اینکه واقعا جناب سید و شهدا یک کفه ترازو و یه فرشته الهی هم در یک کفه اینا با هم دیگر هم وزن باشن و احیانا یه چیزی که آقا بالاتر باشه، اینطوری نه، اصلا قیاس نمیشه کرد. خیلی خوب، مگر بر سبیل تشبیه و تمثیل و تقریب، ای دیگه بگیم این مثل اونه، قریبه به اونه، تقریبا اینطوری. خب چنانچه بل تقریب معقول به محسوس، چنانچه در مجازات متعارفه، در مجازگویی ها. و این بیانی که نموده شد اگرچه دقیق است، اما نه وقتی که فهم آن موقوف بر عرض علمی یا طول علم بحثی باشد، بلکه هر صاحب ذهن مستقیم، اصلا نیاز نداریم و بحثش کنیم که بین انسان و بین جواهر محسوسه اصلا قیاس درست نیست، تفاوت نمیشه قائل شد، مطلبی هست که اصلا نیاز به عرضه بحثی نیست، متوقف بر این نیست که آدم بیاد بگه خب حالا نخیر این مطلب شما مطلب روشنی نیست، برای ما بحث کنید، مثلا برهان اقامه کنید که به چه دلیل انسان اصلا با اینها در مقام بله فرق نمیشه بینشون تفاوت قائل شد، نخیر. بلکه هر صاحب ذهن مستقیم که تأمل و ملاحظه در خواص و آثار انواع مذکور نماید، که بیاد ببینه آقا نهایت رشد سنگ، آثار سنگ چند روزه هست، این میخواد که جسم میکنه، حجم هست، جسم داره، وزن داره، همونی که در درس اول خوندی، در درس اول که فرمودید مشهودات خودمون را، محسوسات رو که ملاحظه میکنیم، یه سری رو میبینیم به ظاهر هیچ حس حرکتی ندارن،
اینها فقط جسم دارن، شکل و وزن دارن، چه اینها رو فرمودید جماد، آثارشون همین اندازه. بالاتر یه مقداری آثار وجودیشون کمی بیشتره. کمی بیشتر چیه؟ اینی که رشد نمو دارن همین اندازه، حرکت دارن، میشن نبات. بالاتر علاوه از رشد نمو و حرکت فرمودید به این که احساس هم دارن، ادراک هم دارن، قوه خیال و وهم هم دارن، حیوان. بالاتر عقل داره انسان. حالا عقل کجا و قوه خیال و وهم کجا؟ عقل کجا و بله دیدن و شنیدن اینها کجا اصلا؟ اینه که آثار وجودی انسان اونقدر وسعت دارد که کسی هر صاحب ذهن مستقیم که تأمل و ملاحظه در خواص و آثار انواع مذکور نماید، همون اجسام جواهر محسوسه. این معنا بر اون نیک روشن خواهد بود که اصلا بین انسان و بین اونها نمیشه آدم تفاوت قائل بشه، که انسان جوهر مجرد مافوق ماوراء طبیعته و اینها جواهر محسوسن، و کجا میشه بین مجرد و بین مادی آدم قیاس بکنه اصلا. این جوهر را به روح و نفس ناطقه تعبیر میکنم، مقصود اثبات مباینت این جوهر با سایر جواهر محسوس است، که اصلا میخوایم بگیم آقا اصلا انسان رو با هیچی که از این موجودات ظاهری نمیشه قیاس بفرمایید، اصلا این غیر از اونهاست. عرض کردم که این از ادله تجرد نفس ناطقه است که انشالله به جاش بکار میگیریم. اما الان این عبارت رو هست آقا در این درس برای همین یه تک فهم قضیه آوردن، که وقتی انسان به تفکر مینشیند و موجودات رو ملاحظه میکند و به خصوص در بین موجودات انسان رو ملاحظه میکند که چقدر دارای حقایق و اسرار است، میبینید که باز در بین موجودات انسان رو یه جایگاهی که هیچیک از موجودات این اندازه جایگاه ندارن. ولذا اگه میخوایی در عالم فکر بفرمایی، از همه چیز در عالم بالاتر خود انسان خود جنابالی است. در خودت فکر بفرما، و هیچ کس هم که از خودت به خودتو هم نزدیکترم که نی. ولی درسته، حالا تمام عالم همه سفره تفکر شما هستن، که میشه در هر یک از موجودات عالم تفکر بفرمایید، به مقام حیرت راه پیدا بکنیم انشاءالله. اما به خصوص که فرمودن و بیش از هر چیز از خودم، از همه متحیر کننده تر خود انسانه، خود شخصه. حالا غرض از نقل عبارت محقق لاهیجی رحمت الله علیه فقط برای همین بود که انسان رو در بین تمام موجودات جایگاه عجیبیه. در خودتون فکر بفرمایید که ببینید چقدر اسرارها در خودتون دارید، تومارها. آدم بلعجب بین حق و خلق جمع کرده است، ربط بین ظاهر و باطن است، و تمام ملک و ملکوت همه در پیشگاه او خاضع اند، ملائکت الله در پیشگاه او به سجده افتاده اند، فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. و همینطور بهشت، بهشت با اون وسعت، با اون عظمت که فرمودن به هر یک یک بهشتی ها در قیامت منزلی میدهن، که اگر تمام مؤمنین عالم را بخواهد این آقا دعوت بکنه جاشو داشته باشه. چقدر تشبیه معقول و محسوس، چقدر شیرین. حالا با چه لفظی با ما حرف بزنن؟ آقا نه اینکه ما اینجا الان با منزل و با خانه و با استراحت و با مهمونی و نه اینکه با اینها حشر داریم، اومدن برای ما اینجوری تشبیه کردن. حالا مثلا فرض یه مؤمنی بگه که خب حالا ما همینجوری که در دنیا میخوایم یه خونه بسازیم، سعی میکنیم که علاوه از یکی دو تا اتاقی که مورد نیاز خودمونه، یه چند تا اتاق هم اضافتر کنیم، یه وقتی مهمون داریم، دوستان میان، رفت آمد میشه، بعد حالا شما میفرمایید اونجا به ما میدهن و حقایق پیش میاد، چقدر به ما میدهن؟ تشبیه، تمثیل، خیلی تشبیه. اینها رو نباید بگیرید هوه تا اون آخر برید. پس بفرمایید که آه پس قیامت هم ما خانه میسازیم؟ خب تا اومد اینجا رو گرفت، حالا گیر میاد. خب خانه میسازیم چجوری خونه میسازیم؟ دنیا که خونه میخوایم بسازیم چقدر سختی میکشیم؟ بنا میخوایم، آجر میخوایم، آهک میخوایم، آهن میخوایم، سیمان میخوایم و و و اونجا با چی کار کنیم؟ حالا اگر کسی هم چی چیزی هم به ذهنش بیاد بهش جواب میدن که همین نماز روزه اینایی که خوندی اینا همه مساله ساختمانی شما که تمثل پیش میاد، تمثله که جناب رسول الله در بین دو نماز برای مردم صحبت میفرمودن در مسجد مدینه. رسم آقا بر این بود که الانم تقریبا در بین ما رسم شده، بین نماز ظهر و عصر آقا صحبت میفرمود، بین نماز مغرب و عشا صحبت میفرمودن، خطبه میخوندن به تعبیر اون روز که یک خطبه به اصطلاح دائمی شبانه روزی برای مردم بود، صحبت های روزمرگی که چون آدم روز به روز استاد میخواد، حرف میخواد. بعد یه خطبه هم در روز جمعه برای مجموع مردم رو جمع میکردن میخوندن. اینجا جزئی بود، روز جمعه خیلی وسیع بود. بعد در ایام دیگر شبیه حج دیگه برای کل مردم روی کره زمین باشه که حداقل آقا مردم یک سال بیان یه حرفی بشنون. تمام مقصود این است که آقا ما بریم حرف بشنویم، یا گفتن روز جمعه باشه، خطبه نماز جمعه باشه، حرف بشنویم، یا بین نماز جماعت ها باشه که آدم حرف بشنوه، یا حداقل در طی سالم که باشه بازم بره یه جلسه حرف بشنوه، یه مدتی یه ایامی بره صحبت گوش کنه، حرف گوش کنه، ببینه که چیکار باید انجام بده. لذا آقا صحبت می‌فرمودن. بعد آقا در میان صحبت‌هایشون ای دیگه مطابق فهم بندگان خدایی که صبح تا حالا رفتن اونجا سر زمینشون، مزرعهشون، کسب و کارشون، دنبال گاو و گوسفندشون، چوپانیشون و اینا، حالا جمع شدن موقع ظهر مسجد، آقا چجوری برشون حرف بزنه؟ آقا نمیشه بحثای فلسفی کرد و طوری حرف بزنه که جناب صدر المتعلیین وقتی میاد تو اون حرف غور میکند میفهمد، الفاظ رو روزنه قرار بدهد که حقایق رو بگیره و مردم هم بندگان خدا به اندازه فکرشون هم یه چهار کلمه حرفم بشنون. آقا فرمودن به این که شما هر یک از این تسبیحات به تعبیر خودمون حضرت زهرا، این تسبیحات و اذکار بعد از نماز را 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بارم سبحان الله، اینها را که میفرمایید به ازای هر یک از اینها برای شما در بهشت یک درخت میکاریم. تشبیه تنظیر، بله جناب عالی تا میفرمایید سبحان الله بذری رو در جانت افکندی، این سبحان الله بذر دل تو شده، بذر نفس ناطقه تو شده و نفسم مجرد است و بذر او ذکر اوست و بذر نفس فکر نفسه و بذر نفس علوم و معارفه دیگه، ایناست دیگه. تشبیه فرمودن آقا و شما یه درختی برای شما در بهشت میکارن. خب حالا این بنده خدا یه شترچرانی که الان اینجا نشسته، ایشون فکر میکنه که حالا این بهشت کجا باشه، چه درختی میکارن، خب باشه، ایشون همی اندازه فکرشو بفرمایید، کسی از ایشون حرف بالاتر نمیخواد آقا جان. اما وقتی حرف میفته به دهن جناب صدر المتعلیین میفرماید که بهشت جان تو، بهشت تو جان تو و شبان روز با علم و عمل که دو جوهر انسان زادن دارید خودت رو میسازی و هر ذکری و هر فکری و هر تفکری، هر قدمی که در عمل، هر تفکری که در مقام عقل برمیداری و انجام میدهی در خودت داری درخت میکاری، داری خودت رو سرسبز میکنی، دم به دم حرف میشنوی داری سرسبز میشوی، جوان میشوی، جوانه میزنی. دیشب برده عزیزان اونجا رسنده ایم، گفتم آقا جان این خیلی فرمایش شیرینیه، آدم در امور دنیایی زحمت میکشه، الان جناب عالی کسب داری، کار داری، زندگی داری، بعد از 50 سال 60 سال دیگه خسته میشی واقعا، کسب و کار و زندگی و کارگری و نمیدونم مسئولیت خانواده و نون آوردن اهل بیت و تهیه مسکن و اینها آدم پیر میکنه دیگه. اگه یه آدمی باشه که مثلا همینجور خودش تک و تنها باشه و ول بخوره و ولم بگرده و هیچ زحمتی هم نمیکشه نکشه، شاید خیلی دیر پیر بشه. اما بندگان خدا اینقدر شبان روز پرسه میزنن که دیگه 40 سال که شده دیگه چکشونه ها همه افتاده، دیگه پیر شده. اینجا این زحمت های دنیایی آدم رو پیر میکنه، زحمت دنیا پیر میشه آدم. اما نخیر، جنابالی افتادی به راه تحصیل، بله افتادی در مسیر تحصیل، هر روز به روز میبینی با یافتن علوم معارف داری جوان میشی. اینی که در روایت داره که اهل بهشت مطلقا همه جوانن، و برای اینکه هر زحمتی که کشیدن این زحمتهایشون جانشون رو تازه کرده، اینها تازه شدن، جوان شدن، اصلا برخواسته شدن، رویده شدن و در جانشون کاشته هایشون سرسبز شده و این کاشته های خوشی اینها الان سفره خوشی شد که روی سفرهشون نشستن. جنابالی اگر الان بری زمین کشاوردی تا پاییز بخوای کار بکنی باید 70 خروار برنج به دست میاری، اما همه رو که خودت نمیخوری آقا، که این چیزه که غذای توه، یه کمی در بین این 70 خروار شاید در طی یک سال یک خروارم غذای خود شخص بیچاره کشاورز نباشه. ایشون زحمت کشیده پیر شده، اما این زحمت درونش رو که جوان نگرده، که از جسمش کار کشیده، یه مقداری جسمم به غذا داده که این جسم نمیره، اونم از بس که این کار استهلاکم داره دیگه روز به روز جسم داره مندرس میشه. اما نخیر، یک کسی دیگر تحصیل علوم معارف داره، شب داره، خلوت داره، سکوت داره، از کار داره، حالاتی داره و بذر افشانی هایی داره، علوم معارف در جانش میریزد، اینها حالا دم به دم دارن آقا رو جوان میکنن. اینه که تمام اهل بهشت جوانن و دلیلش هم این گونه از روایات ماست که ان الحسن والحسین امامان و سیدا شباب اهل الجنه، بعد آقای جوانان بهشتن. این جوانان کیان؟ هر کی بهشتیه جوانه. تو روایت داریم آقا جان که هر کی در بهشت برانگیخته میشود همه جوانن، برای اینکه سفره جانشو باز کرد و دید آقا اون چه از خوبی ها که کاشته است الحمدلله همه سرسبز شدن و همه را هم خودش باید بخوره. آخه مثل اینجا نیست که بیچاره 6 ماه جان به لب بیاره در آخر یه چیزکی رو بگیره بخوره، تازه چه بسا هم زخم معده داشته باشه که نتونه مثلا پلو بخوره، نتونه غذا بخوره و یه نون خوش بخوره، زحمتو میکشه، جان به لب میاره، اما در مقام خوردن یه چیزکی غذایه این جسمشه، اونم غذای جسم ظاهریشه که فقط نمیره، ولی جسم داره استهلاک ظاهری خودشو میده و زحمتم میکشه و پیرم میشه. اما اونجا نفس ناطقه با علم جوان میشود و انسان با عمل صالح جوان میشود و درست هم هست، عین من، عین حق مطلبه. اما بهشتی ها چطور؟ جهنمی ها چطور؟ نخیر دیگه نفرمودن که تمام اهل جهنم همه جوانن، نه خیر، پیر، مندرس، افتاده، درب داغون، بندگان خدا یک عمر تازی تاختن و هیچی هم گیرشون نیامده. و چه بسا گیر نیامده چیه؟ الان تو درون خودش لم و لوارها سبز کرده، علف هرزها سبز شده، خود چه کنه ترتیجه که چجور بخوره؟ بله؟ اینقدر کشته های بد داره الان سبز شده چیکار کنه؟ مثل این که کسی به جای این که بره در باغش، در مزرعش برنج بکاره، سیب بکاره، انار بکاره، پرتقال بکاره، بیاد لم بکاره، بله تیغ بکاره، تیز بکاره، بعدم پاییز که میره میبینه همه هم سرسبز شدن، یک پارچه تیغه، تیزه، بعد اینا همه هم در جان او سبز شدن، همه هم در متن وجودی او کاشته بود سبز شدن، حالا این پیری یا جوانه؟ معلومه اینا پیرن، ولذا جهنمی ها پیرن، بهشتی ها جوانن و در بین این جوان ها یه دوتا آقایی هستن که دیگه سرسبدن، اینها دیگه بزرگواریشون خیلی بالا. غرض اینه که جنابالی با علوم و معارف داری خودت رو میکاری و در جانت داری علوم و معارف بذر میافشانی و اینها انشالله سبز میشید، یک روزی به داده شما میرسه. خب حالا جناب رسول الله اینجوری تشبیه فرمودن، فرمود که از کار شما اونجا درخت میشه. خوبه دیگه، نفرمود که شما اگه سبحان الله گفتید اونجا برای شما لم و لوار میشه که تیغ میشه که، نه اون نفر اون ور چطور غیبت بکنه، دروغ بزنه، بد کنه، چه این چطور اون تیغ میشه، اون نه، اونو نکاری، اینها رو بکاری. خب خیلی، بعد آقا چقدر شیرین، چه جور تشبیه جالب آقا فرمودن. نه اینکه یبدل السیئات بالحسنات و یبدل الحسنات بالسیئات، هر دو بخشش درسته. آقا فرمود که با اذکار حسنه در جانتون درخت میکارید، درسته؟ ماشاءالله یکم بلند شد در محضر آقا، عرض کرد که آقا جان پس اگه اینه که بله، ما هر نمازی که میخونیم حداقل 100 تا که اینا رو داریم میگیم، پس امروز که 100 تا، فردا هم که 100 تا، در غروب مغرب شام که 100 تا، بله ماشاءالله، پس اونجا چه گلستانی برای ما درست کردن. بعد آقا فرمود که مواظب باشید با یه چوب کبریت آتیشش نزنید که یوبد دلال حسنات به سیاد نشید. خب حالا این عرب شترچران تا برای اون حقایق قیامت را، اون اسرار قیامت را که چقدر سر، اونقدر اسرار هست که اگر کسی سالیانی زحمت بکشد نسبت به درون مردم، در قوس نزولش راه میدهن. نه اینکه در قوس نزول همه بر فطرت انسانی و الهی آفریده شدن، بله، که ان المولوده یولد علی الفطره، در قوس نزول همه از عالم اله تنزل پیدا کردن، انا لله. نه اینکه در قوس نزول از الله ین و الله طهارت داره، الله نقص ندارد، الله عیب نداره. ولذا اگر کسی زحمت بکشه به راه بیفته، باطن مردم را که مربوط به قوس نزول هست را به ایشون نشون میدن، اما باطنی که مربوط به قوس صعوده را نخیر، این را به راحتی به دیگران نشون نمیدن. این را اینجا اسم ستار عیوب خدا خیلی همت میکنه دیگه، نمیگذارم اینجا آبروی بندگان خدا در خطر میفته. اینجا اگه بخواد، نه اینکه در قوس صعود و انا الیه راجعونه، ما خودمونیم به کاشته های خودمون، اینجا رو نمیگذارم که همه کس به درون ما آگاهی پیدا بکنن. و تازه چه بسا هم فرمودن حرامه، بلا تجسسو، بله هرگز تجسس نه، چیکار دارید ببینید درون مردم چه خبره. اگه کسی بخواد تجسس بکنه و سوء زن پیدا کنه و هی بگه آقا اینم که بده، اونم که بده، آقا سنگ روی سنگ بند نمیشه آقا جان که. و این مخالف با ستاریت خداست، آقا داره با اسم خدا میجنگه. ستار هی میخواد اینو بله بپوشونه، این میخواد درش بیاره. ان الله لا تشیء لا تحب ان تشیء الفاحشه، تشیء الفاحشه، خداوند دوست ندارد که فاحش، چیزهای بد، زشت، اینا باز بشن، اینا رو بشن. بله شطور دیدی؟ بله آقا جان ندیدی، چیکار داری؟ بذار مردم با حال خودشون بشن، با مردم نجنگی. چیکار داری؟ مردم بندگان خدا، خودشون خدا دارن، خودشون خدا دارن، خداشون هم ستار العیوبه، میپوشونه میپوشونه. و چقدر تمثیلات هم باز فرمودن. آقا در روایات ما آمد ظاهرن امام صادق یا بزرگوار دیگر، آقا فرمود امام معصوم که در قیامت حتی خدا میفرماید اگر بنده من اعتراف بکنه بگه من بد کردم، اون چنان اسم ستار کار میکنه که حتی ملائکت الله هم از عیوبیشون خبردار نمیشه. خیلی فرمایشه. اون وقت در سوره مبارکه مدثر آمده که جهنم 19 تا حمله داره و 19 تا دربون داره و عدد 19ش هم به ازای 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیمه، که اگر کسی بگوید چرا دربان و نگهبانان جهنم 19 نفرن، جوابش اینه که برای اینکه حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا. و در روایت آمد که خداوند به ازای هر یک از شعله های 19 گانه جهنم، که همون ملائکه 19 گانه متن شعله جهنم هن. اصلا جهنم یعنی ملائکه، اصلا جهنم یعنی ملائکه، منطقه اون 19 تا ملائکه، ملائکه غضب هن. که اون غضب وقتی برمی انگیزد ظهور پیدا می کند، تعبیر می کنیم به جهنم دیگه. اینها رو تشبیه فرمودن به شعله، به آتش، کل حجاره، سنگیه، سنگ به هم می خوره، جرقه می خوره، آتش می زنه، اینها جلاله. مثل این گلان یک نفری از ما عصبانی بشه میگیم آقا فلانی جرقه خورده، آقا فلانی تو گرفته، فلانی آتش گرفته، حالا مگه میشه خاموشش کرد؟ نه اینکه واقعا یک کسی کبریتش داده باشه یک آتشی، نه خیر، نه اصلا غضبش گل کرده. اون آتشی که مردم به ذهن دارن قیامت، اون که آتش نیست اصلا. ولذان 19 تا ملائکه خزنه جهنم به تعبیر قرآن همون متن جهنم همین هایی هست که غضب الهی هست، تازیانه حق هست. نه اینکه جهنم کارخانه آدم سازیه، آخه عالم هم کارخانه آدم سازیه، جهنم هم کارخانه آدم سازیه، منتها اینجا با بله قربان و با آقا نوکر شما هستیم. آقا جان خوب باشید، بزرگوار باشید، سر مسیرتون باشید. اینجا دنیا با جمال ما رو میرانند به طرف کمال، در جهنم با جلال ما رو به طرف کمال میرانند، که فرمودن جهنم تازیانه حقه، جهنم تازیانه خداست. گاهی جنابالی پدر به فرزندت میگویی عزیز جان من، نازنین من، نور چشم من، فرزند دلبند من، هی اینجوری هی با جمال که درست باش، مسیرت اینه، اینجوری باش. گاهی حرف گوش میکنه، گاهی نمیکنه، باز بر میگردی عزیز جان من، قربانت میشم، من تو رو دوست دارم، من نمیخوام تو از بین بری، و و و میاد. این میشه تأدیب کارخانه عالمسازی خدا در اینجا، این ظاهر. بعد باطن که ظهور بکنه، نه خیر. شما هرچی میگید جان من، فرزند من، عزیز من، فرزند میره یه کار بدی میکنه که باطن خودش رو ظهور میده. وقتی باطن رو که ظهور داد، جنابالی یه تازیانه ای رو بر میداری و به حسابش میرسی. حالا وقتی تازیانه برداشتی، همین پدر الان جهنمه، همین پدر جهنمه، چه اینکه همین پدر ظاهر بود، همین پدر الان باطنه. چون باطن بچه هم ظهور کرد، باطن پدر هم ظهور میکنه. باطن پدر یه باطن تأدیبیه که حالا اینجا فرمایشات پیش میاد که حرفا که جهنم فرعه، بهشت اصله، اسماء جلالیه اصل، جمالیه اصلا، اسماء جلالیه فرعن، غضب بالعرض است و رحمت به ذاته. اونی که در متن ذات پدر نهفته است این است که جان جان بگوید. اصلا پدر فرزند را به دنیا میارد، درستش میکند تا از او لذت ببره، نه اینکه پدر بچه رو بخواد بچه دار بشه که چی آقا شما برای چی بچه دار میشی؟ من میخوام به بچه‌م تازیانه بزنم. آقا کی هم که فرمایش داره؟ هیچکی نداره. اینه که خداوند غضب در متن ذات او نیست، رحمت در متن ذات اوست. ان الله اشد المعاقبین، غضب داره، جبار هست، قهار است. اینها در متن ذات خدا نیست، اینها همه در حاشیه‌اند به خاطر اینکه ما رو تعذیب کنن. حالا جهنم کارخانه آدم سازیه، منتها کارخانه آدم سازی در مقام تعذیب، ادب کردنه. در ادب کردن غضب میخواد. یه وقتی کارخانه آدم سازی است که تعذیب شلاقی نیست، یه وقتی هم نه، کارخانه آدم سازی است شبیه کارخانه آدم سازی جناب آقای قاضی. آقای قاضی دیگه چاکر شما هستیم و مخلصیم و جان من و قربان تو میشه، اینطوری نداره. آقای قاضی حکم صادر میکنه، شلاق داره. این هم پدره، اون پدری که بله قربان میگوید، اون هم پدر، هر دوتا پدرن، اما یکی با جان جان کردن، دیگری با شلاق، هر دوتا دارن پدری میکنن، اما اون بلعرض است، این به ذاته. حالا حرف دور میشه، آقا فرمودن به این که یه روایت دیگر، فرمودن به این که ما با جناب حضرت جبرائیل که میرفتیم برای معراج، که اون هم معراج مراتب وجودی خود نفس ناطقه جناب رسول الله، و هر کسی هم به فکر بیفتد و تفکر بیفتد، به خصوص تفکر در نفس ناطقه، هر چه که برای او پیش می آید معراج اوست، و در این معراج یا کتلهای تأدیبی او برایش ظهور می کند و یا کتلهای دیگر برایش ظهور می کنه، یا مراتب وجودی انسان. ولی چون جناب رسول الله مسئولیت امت بر عهده اوست، باید در معراج او اون چرا که در باطن امت او هم هست برای او تجلی پیدا بکنه، برای او متجلی میشه. برای من به شما که مسئولیت دیگران رو بر عهده نداریم، فرض وقتی به خودمون به تفکر بیفتیم، اون چه از ما ظاهر میشود مال خودمونه، اما نه اینکه جناب رسول الله رسولن، سفر اول و دوم و سومشون تموم شده، الان در سفر چهارم هم باید مزار خلق، منافع خلق، اون چرا به ضرر مردمه، اون چی رو به نفع مردمه برای حضرت تجلی پیدا بکنه. لذا برایشون تجلی پیدا کرد، از معراج برگشتن و فرمودن نماز واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، اونها خوبه، اینا به نفع شماست، اینها بالایتون میبره، اون یکی بعده، اون یکی نامربوطه، خوردن فلون متا نامربوطه، اینها برای اینکه به شما ضرر میزنه، نه اینکه مسئولیت امت برگردن ایشونه، باید ایشون منافع و مزار مردم رو به مردم اعلام کنه. حالا آقا فرمود که داشتیم در شب معراج میرفتیم، حالا چجور حرف بزنه؟ بله کد و رمزها داد آقا، که معلوم میشه معراج در خود آقاست و در مراتب وجودی نفس ناطقی حضرت رسول اکرمه. بعد منتها به این الفاظ پیاده شده که آقا در هزار یک نکته میفرمایند که روایات معراجیه بیان سرگذشت انسان. جناب عالی هم به راه بیفتی همین حوادث برای تو پیش میاد، همین وقایع برای تو تحقق پیدا میکنه. اگر بخوایی قوی تر بشی، جان رو بالاتر ببری، خود به خود میبینید مردم به دنبال تو میاین، تو میشوی. هر کسی بالا میرود، زبان حال و مقالش این است که وجعلنا للمتقین اماما، که ما بالا رفتیم، خدا یه برنامه باشه، یه طوری باشه که من دیگران رو هم بالا ببرم. حالا که میخوایی بالا ببری، باید حواست جمع باشه که اون چرا که دیگران هم دارن برای تو منکشف میشه. یه وقتی میبینی خوابهات عجیب و غریب شده، چیزها پیش میاد، صحنه ها پیش میاد و درستم هست و باشه. آقا فرمود در معراج دیدیم که یه جایی رفتیم دیدیم که آقایون مشغول بنایی هست، بنا و کارگرها و نجار و اینها، بله یکی داره ساختمون رو میچینه، یکی داره پنجرهش رو درست میکنه، یکی چه نحوه تمثل، نه تمثلات اون حقایق میاد به صورت اشکال و صور در میاد. اشکال و صور هم همین هست که در نظام عالم ماده میبینیم، چون تمثلات با مثال اگر باشه، با شکل باشه، و اشکال و صور همین اشیاء موجود مادی با در بیاد، چون موجودات مجرد شکل ندارن، وزن ندارن، اونها رنگ ندارن، اونها حجم ندارن. اگر انسان میخواد حقایق ملکوتیه را در قالب تمثل ببینه، باید در قالب اشکال ببینه. اشکال هم همین عالم ظاهره، ولذا عالم ظاهر به منزله طبیعی است که اگر حقایق را انسان مشاهده کرد به صور این اشکال، انسان بیاید به سر اینها بی ببرد، بگه همینطور که این اشکال اصل نیستن، فرعن، اینها یک آیتی هن از اون چرا که در حقایق عالمه، اون چرا هم که در خواب میبیند هم اینها فرعن، هرگز در شکل غرق نشه، که اینها اشکال حکایت از حقایق هن. مثل این که الان گوینده معانی، مثلا مطالبی رو که در نفس خودش داره میخواد اینها رو به جناب شنونده القا بکنه، اینو به صورت یه الفاظی، یه عبارتی، یه لفظی، کلماتی، اینجوری دیگه. جناب شنونده که تو الفاظ من که غرق نمیشه، که سریع از الفاظ منتقل میشه به طرف معانی. ما اصلا حق نداریم در نشأه ظاهر غرق بشویم، باید طوری باشه که همون طور که الان الفاظ ما رو میشنوید، دیگه هرگز به فکر الف و لام و میم و کلمه و حروف و جمله اینا نیستید، مستقیما دنبال معانی میگردید، دارید معانی رو تصور میفرمایید. باید نسبت به عالم مادم یه طوری باشیم که تا چشممون به این درخت افتاد، این درخت رو نبینیم، اونی که حقیقت درخته تجلی کنه. حقیقت درخت هرچه هست مطابق با شأن تو برای تو متجلی میشه. حالا جناب رسول الله فرمود که دیدیم اونجا بنا و نجار و مثلا اینها و کارگر اینا مشغول چیدن هم. و ما به جناب جبرئیل عرض کردیم که آقا اینها مشغول چه کارن؟ اینا مشغول ساختن خانه های بهشتی هم. خب چرا گاهی کار میکنن، چرا گاهی میشینن؟ برای اینکه اونها وقتی که در دنیا مشغول کارهای خشک میشن، برای اینا مساله میفرستن. نه اینکه جناب علی صاحب ساختمونی هر اندازه آجر که بیاری، بنا میگه چشم و بنده کارگر تو، تو آجر بیار من میچینم، تو شن و سیمان بیار من میچینم. بله ظاهر عنوان باطنه، اینجا که کار میکنه اونجا براش میسازن، بعد هر موقع از عمل صالح هم دست برداشت، اونا بیچاره مساله ندارن دیگه، بیکار باید باشن، اینقدر صبر بکنن که تا ببینن چی بهش میاد. حالا دیگه حرف اینا حرفا گرچه خوش میشه، خودشو نشون میده، اما فرمایشی با ما آخونده آقایون دارن. یه وقتی آقا جان میفرمود که حالا جنبه مزاح فرمودن که جناب جبرئیل شب معراج تشریف فرما می شدن جناب پیغمبر با جبرئیل. رسیدم به یک فرشته بنده خدا، این بله گردشو بلند کرد، چکششو می زد به سندون، بلند کرده بود هنوز دستش این بالا بود و ما به جبرئیل سوال کردیم که ایشون کارشون چیه؟ گفت ایشون کارش اینه که هر موقع یک آخوندی، یک ملایی، یک مثلا کمکی، پولی، چیزی به کسی داد، کمکی کرد، ایشون یکی میزنه به سندان و صدا همه جا میپیچه که خبر میرسه که بله یک کمکی شده. بعد گفت خب حالا ایشون هر چند لحظه چقدر مثلا میزنه؟ گفت خب هر موقع کار خیری چیزی انجام بدن میزنه. و الان چقدره که دستش بالاست و هنوز نزده؟ گفت 40,000 سال هنوز چیزی نشده. این طوری هست، فرمایشا گاهی از اینها هم پیش میاد. هست آقا. بله شد باشه. الان بنده شما الان 3-4 سال داریم معرفت نفس میخونیم، اما هنوز یه چیزی نرفته باشه که اون بنده خدا یه تلقی چیزی، یه چیزی بزنه. خب باشه، انشاءالله به وقتش میشه. خیلی حالا غرض اینه که هرگز در ظاهر آقا جان غرق نشوید، الفاظ را روزنه اونجا قرار بدهید، آب میشنوید اول در اون حقایق علم پیاده بشه، بعد در این آب ظاهر زلزله میشنوید اول به اون تکون خوردن نفس و رو کردنش و پشت کردنش از اینجا و رو کردنش به ملکوت عالم اون رو معنا بفرمایید، بعد حالا بفرمایید اذا زلزله الارض، یعنی زمینم یه تکونی بخوره. خب بخوره، اینم بخوره. وقتی گفتن اذا شمس کورت، اول شمس را در حقیقت نفس ناطقه جنابالی بگیر، بعد حالا اگر اونجا پیاده شد، مطلب تموم شد، حالا بیا بگو این شمس هم مثلا یه وقتی نورش منتمس میشه مثلا، و فرمایشات دیگر. اون چرا که در قرآن میخوانید از اول تا آخرش، اول تمام مطلب را در ماورای طبیعت، در اون اصل، در باطن پیاده بفرمایید، بعد در مرتبه بسیار ظاهر اینجا پیاده بفرمایید، و اگر یه وقتی شد اونجا پیاده کردید اینجا پیاده نمیشه، دست باید به اینجا بزنید، نه اینکه دست به اونجا بزنید. بله اگه لفظی پیاده شد اول باید در باطن پیاده بشه، بعد آدم در ظاهر پیادهش کنه. اگر میبینه احیانا در ظاهر وفق نمیده، باید ظاهر رو تعویل ببره نه باطن رو تعویل ببره. چه این که باید نشأه طبیعت، کلمات ظاهری عالم اونچنان باشن مثل الفاظ، همونطور که الان الفاظ رو از شنونده میشنوی و مستقیماً به دنبال مفاهیم و معنایی که این الفاظ داره میگردی تا اون معنا رو تصور کنی، اونها رو بیابی، اصلا به فکر لفظ نیستی. بله همینجور هم باید یه طوری بشیم که انشاءالله هر چرا که در این نشأه ظاهر میبینیم اصلا که انما اینو نمیبینیم. مثل اینکه چطور با آینه نگاه میفرمایی، آینه صورت شما رو به شما نشون میده و شما فقط داری صورت رو نگاه میکنی، و حال اینکه آینه الان دارد صورت رو به شما نشون میدهد و شما اصلا به فکر دیدن خود آینه نیستید. فرمودن که موجودات نظام هستی آیات حقن، باید ما اونچنان در این آیات اون صاحب صورت رو ببینیم که اصلا آینه نگاه نکنیم، که آقا فرمود در الهی نامه که الهی الان به جایی رسیدم که به هر سو رو می کنم فعینما تولوف سم وجه الله برای من متجلی، این طور باشه. مثل این که آینه رو جلوت می گیری، میگی ای آینه من الان به هر سو که رو می کنم صورت خودم رو دارم می بینم، من اصلا تو رو نمی بینم. در یه جای دیگرم فرمود که الهی اصلا دیده جهان بین ندارم، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. حرفا پیاده بشه آقا یواش یواش تا بفهمیم که سر این فرمایشات چیه. انشاءالله عجله نشه به لطف خود. الحمدلله رب العالمین.